دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زنده ی هفته اقلیم که همکاران بسیار خوب بنده آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سور،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
هفت اقلیم،
اقلیم.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه داریم و هرچه هستیم از در رحمت اوست. عرض سلام و ارادت خدمت یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. امروز هم طبق روال هفته های گذشته همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم ویژه هنرهای تجسمی. رشته های بسیار فراوانی در حوزه هنرهای تجسمی قرار دارند و به واسطه این تنوع و گستردگی قطعا هنرمندان زیادی در این عرصه به فعالیت مشغولند و خیلی از جوانهای علاقمند به هنر تمایل دارند که در یکی از رشته های مرتبط با حوزه هنرهای تجسمی آموزش ببینند و فعالیت کنند. لطفا اگر علاقمند هستید به هنرهای تجسمی یا اگر در این حوزه فعالیت دارید، حتما شنونده که هفت اقلیم سه شنبه ها باشید. ما تا ساعت 18:30 دقیقه با بخش های مختلف و متنوع همراه لحظه های شما. اما آنچه در هفت اقلیم امروز خواهید شد، طبق روال هر هفته بخش تحلیل یک اثر هنری رو خواهیم داشت. گفتگو با هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی. معرفی یک هنرمند. آخرین رویدادهای خانه هنرمندان ایران. و بخش های متنوع دیگه ای که حتما تقدیم حضور شما خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. خدمت شما عرض کنم که قطعا رویدادهای مشترک بین کشورها در حوزه فرهنگی و هنری میتونه پلی جهت ایجاد تعامل و برقراری رابطه فرهنگی بین کشورها باشه. از جمله ابزاری که میتونه در این درک فرهنگی متقابل تاثیرگذار باشه، ابزار هنری و آثار هنری هست که مسائل هر کشوری رو و فرهنگ مردم هر کشوری رو به مردم کشور دیگه‌ای منتقل میکنه و قطعا یکی از این راهکارها برگزاری روزهای فرهنگی و هفته‌های فرهنگی مشترک هست که خوشبختانه این روزها در بین خبرهای فرهنگی و هنری در به چشم میخوره و میشنویم که این رویدادهای فرهنگی و هنری در حال گسترش و برگزاری هست و ما هفته های فرهنگی مشترکی بین کشور خودمون با کشورهای مثلا تاجیکستان و قزاقستان و کشورهای دیگه‌ای که در همسایگی ما هستن داریم برگزار میکنیم. به نظر میرسه که برگزاری همچین رویدادهایی میتونه سهم بسزایی در جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم و آیین مردم هر سرزمینی به سرزمین دیگه ای داشته باشه و چقدر خوبه که مردم علاقمند به آشنایی با فرهنگ و هنر سایر کشورها در این رویدادها شرکت بکنن و پیگیر این اخبار فرهنگی و هنری باشن که قطعا میتونه زمینه ساز این تعامل باشه و ضمن اینکه وقتی که اطلاعات تازه‌ای راجع به فرهنگ و آداب و رسوم کشوری پیدا میکنیم، خودمون هم علاقمند میشیم که بیشتر راجع به مردم اون اقلیم و راجع به هنرهای مورد علاقشون و آداب و فرهنگ و سنتشون مطالعه و تحقیق و پژوهش کنیم. خب قرار هست که بخش بعدی رو تقدیم شما میکنیم. ما در بخش‌های مختلف برنامه هفت اقلیم سعی میکنیم معرفی هنرمندانی بپردازیم یا یک آثار هنری که قطعا شاخص هست و دارای جذابیت ها و قابلیت های فراوانی هست. از شما دعوت میکنم حتما شنونده بخش بعدی باشید.
استفاده از ظرفیت خوشنویسی ایرانی و خط فارسی در آثار صادق بر ایرانی، حسین زندرودی، محمد احسایی، بهزاد گلپایگانی، فرامرز پیلارام و هنرمندان دیگر جلوه‌گر شده است. حسین زندرودی در 20 اسفند 1316 در خانواده‌ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. از همان کارهای اولیه علاقه‌اش را به سنت و فرهنگ ایرانی و اسلامی نشان می‌دهد. زندرودی در نقاشی‌هایش اعداد، خوشنویسی ایرانی، خط فارسی، رمز و طلسم، ادعیه و نقوش سنتی و اسلامی را به نمایش می‌گذارد که در هنر قدیمی ایران همچون گرافیک سنتی و نقوش چاپسنگی بسیار دیده شدند. او علارغم مخالفت‌های پدر و مادرش در 1336 به هنرستان هنرهای زیبای پسران می‌رود و اصول نقاشی را از شکوه ریاضی و حکاکی را از مارکو گریگوریان یاد می‌گیرد. در این سال مدیریت هنرستان تجسمی پسران بر عهده مهدی ویشگاهی است و حسین شیخ هم هنرستان تجسمی دختران را مدیریت می‌کند. موزه ایران باستان در سال تولد زنده‌رودی یعنی در 1316 تأسیس شد. زنده‌رودی در 1336 به دیدن این موزه می‌رود و با دیدن یک پیراهن دعانویسی شده با هنر گذشته ایران آشنا می‌شود و از آن تأثیر می‌پذیرد. در هنرستان با بهزاد گلپایگانی و عباس مشهدی زاده هم دوره‌ای می‌شود و رابطه صمیمانه‌ای بین او و گلپایگانی به وجود می‌آید. رابطه‌ای که بعداً به مشاجره‌ای تلخ منتهی شده و زنده‌رودی گلپایگانی را به کپی کردن کارهایش محکوم می‌کند. اگرچه گلپایگانی از زنده‌رودی کپی نکرده بود، اما این دعوای تلخ در نهایت به آتش زدن کارهای گلپایگانی توسط خود او در حیات خانه‌شان می‌انجامد. از 1337 است که زنده‌رودی نمایشگاه‌های انفرادی خود را برگزار می‌کند که مورد توجه و تشویق بسیار قرار می‌گیرد. اما در 1339 و همزمان با پایان بردن دوره 3 ساله هنرستان، با شرکت در دومین بینال نقاشی و مجسمه تهران استعداد خود را به نمایش می‌گذارد. در همین سال اثر معروفش را با نام این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست خلق می‌کند. در همین سال هنرکده هنرهای تزئینی توسط هوشنگ کاظمی راه اندازی می شود و زنده‌رودی به همراه فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، مسعود عربشاهی و منصور قندریز از اولین هنرجویان این هنرکده بودند. هنرکده پس از انقلاب به دانشگاه هنر تغییر نام یافت. در 1340 آثارش را در گالری پرویز تناولی با نام آتلیه کبود به نمایش می گذارد و ارتباط تنگاتنگی بین این دو هنرمند برقرار می شود. زنده‌رودی به همراه پرویز تناولی دو تن از بانیان جریان سقاخانه هستند که قصد داشتند به هنری ایرانی دست یابند که بر اساس موتیف‌ها و الگوهای بصری ایرانی و اسلامی خلق شده باشد. سقاخانه‌ای‌ها منشأ تصویری نقاشی خود را از مواد و مصالح فرهنگ اسلامی و ایرانی به دست می‌آوردند، مانند خوشنویسی، دعا، رمز و استرلاب، پنجه و علم، نمادهای مذهبی، نقش‌مایه‌های کهن و نقش و نگارهای اشیاء کاربردی و سنتی. اما در 1341 است که کریم امامی برای اولین بار نام سقاخانه را برای تعدادی از نقاشی‌های به نمایش درآمده در 3 بینال نقاشی و مجسمه‌سازی تهران انتخاب کرد. سال بعد او مقاله‌ای با نام مکتب جدید ایرانی با اشاره به آثار جریان سقاخانه که در گالری گیلگمش به نمایش درآمد در کیهان اینترنشنال منتشر کرد. امامی در 1343 در همین نشریه مقاله سلطه سقاخانه را درباره برخی از آثار بینال 4 نقاشی و مجسمه سازی تهران نوشت. کریم امامی 15 سال بعد از اینکه این کلمه را پیشنهاد داد، در 16 مهر 1356 مقدمه کاتالوگ نمایشگاه سقاخانه را نوشت که در روز گشایش موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد. نقش کریم امامی در ساخت جریان فکری سقاخانه غیر قابل انکار است و او در این مقاله اشاره می کند که نقاشی سقاخانه با آثار حسین زنده‌رودی شروع شده است. در نمایشگاه سقاخانه آثار حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، صادق تبریزی، ژازه طباطبایی، منصور قندریز، فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و ناصر اویسی به نمایش درآمد. قبل از سقاخانه‌ای‌ها کسانی مانند منصور حسینی و محمود جوادی پور هم از ظرفیت خط فارسی و خوشنویسی ایرانی در نقاشی‌هایشان استفاده کرده بودند. نزدیک به 60 سال است که آثار حسین زنده‌رودی مورد توجه موزه‌ها و گالری‌های مهم جهان قرار دارد و کارهایش در موزه‌های جهان نگهداری می‌شود، از جمله در بریتیش میوزیم در لندن، موزه معتبر و مهم که در آن آثار اردشیر محسس، بهمن محسس، مسعود عربشاهی، آنه محمد تاتاری، فرح اصولی، فریده لاشایی و محمد احسایی هم نگهداری می شود. زنده‌رودی از نامداران و نام‌آوران هنر مدرن ایران بیش از 5 دهه است که در پاریس به زندگی و کار مشغول است.
بله، در بخشی که شنیدید مروری داشتیم بر زندگی یکی از هنرمندان و آشنا شدیم با یکی از هنرمندان خوب. ساعت 17:15 دقیقه است و در ادامه با هفت اقلیم سه شنبه های رادیو فرهنگ با شما همراهیم. به بهانه برگزاری یک نمایشگاه هنری از آثار چاپ شده آقای قدرت الله عاقدی قرار هست که امروز در برنامه با ایشون گفتگو کنیم و بیشتر با این هنرمند عزیز آشنا بشیم. جناب آقای قدرت الله عاقدی یکی از هنرمندان خوب کشورمون در حوزه هنرهای تجسمی به ویژه مجسمه سازی با ما همراه هستند. عرض سلام و عصر بخیر داریم حضور شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب آقای عاقلی، خیام لحظه های حضور عنوان نمایشگاهی هستش که بله. از جمعه 1 مهر ماه افتتاح شده و آثار شما در این نمایشگاه به نمایش در آمده. قدر درباره آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه و موضوع اونها با ما و شنوندگان صحبت کنید و این نمایشگاه رو به ما معرفی کنید لطفاً.
بله، خب خیام که همه میشناسیم، همه به خصوص من از نوجوانی رباعیاتش دوست داشتم، حفظ کردم و همیشه یه طراحیایی با ذهنیت این معمول، نه فراتر از اونی که تا حالا دیدیم، تصویرگری هایی که از خیام بوده، بیشتر حالا به عنوان ریاضیدان، فیلسوف و تنها به اصطلاح نابغه ریاضیات در دنیا که از ایران میشناسن، به متفکر و فیلسوف از این نگاه همیشه بهش فکر میکردم و طراحیایی داشتم و مدت ها بود که این طراحی ها جمع شده بود. بعد فرصت پیش آمد که اینا رو بتونم به صورت یک اثر مستقل و همون ذهنیات و به اصطلاح تحقیقاتی هم که کرده بودم در رابطه با حکیم عمر خیام، بتونم اینا رو به صورت چاپ دستی اینا رو آماده کنم و یه نمایشگاه برگزار کنم. در به اصطلاح انجام این کار به ذهنم رسید که برای اولین بار کسی تالو نکرده یه کتاب 10 جلدی دستساز و دستی هم به مجموعه اضافه کنم.
درسته.
که در نوع خودش تقریبا انجام نشده بود.
بله بله، بسیار عالی. خب استقبال مخاطبا چگونه بوده استاد؟
بعد نبوده، خب خیلی دوست داشتن. این که حالا خوشبختانه این که کارا تونسته بوده اون نگاه متفاوت و این نگاه انتزاعی خارج از تصویر سازی معمول که هست و اون به اصطلاح فرم ها و نقوش انتزاعی که عموما محوریتش فضا و زمان هست و خود اندیشه خیام هم بر این اساسه و ارزش زمان و لحظه خیلی مهمه و قدردانستن از لحظات زندگی، خب اینا ظاهرا در آثار معطوف بوده و بینندگان استقبال کردن.
بله بسیار عالی. استاد عاقلی، ما معمولا شما رو به عنوان یکی از هنرمندان خوب در حوزه مجسمه سازی میشناسیم.
بله.
خب چه شد که تصمیم گرفتید که در حوزه چاپ این کار رو انجام بدید؟ قطعا خب دوست داشتید دست نوشته هایی که چاپ نوشته ها رو باید خیلی
نمیشون. مولانا هم یه مجموعه کار چاپ کردن.
بله
یه چاپ، نمیدونم چاپ یه خاصیتی داره، مرحوم منیر فرمان فرمایان هم آخر عمری زیاد کار چاپ میکرد بیشتر تا کار مجسم بکنه. اینی که این هست، حالا خیلی بیشتر این به عنوان یه آرتیست، اینی که هر موضوعی هر امکانی که پیش بیاد. اون مجموعه کارهای من، مجسمه هایی که حدودا یه ماه دو ماه پیش تو نگارخانه اعتماد نشون دادم، 3 سال طول کشیده بود.
درسته.
بله، بعد از اتمام ایام کرونا هم بود، بیشتر خب آدم وقتش برای مطالعه و تعمل اشعار و اینا این ذهنیت هم بود. به محض اینکه اون پروژه تموم شد و این مجموعه کارهای چاپ دستی خودش هم این پروژه سنگینی بود، یعنی 20 تا رباعی بعد دو زبانه به زبان فارسی و فرانسه، به نوعی هم میخواستم که اگه امکانش باشه به اصطلاح رابطه های این دو فرهنگ غنی ادبی و اینا یه رابطه برقرار بشه، این پروژه رو شروع کردم و از 20 اسفند پارسال تا همین دو هفته پیش طول کشیده تا اینکه نمایشگاهش برگزار شد.
بله بسیار عالی، خدا قوت میگیم به شما. این نمایشگاه همچنان در حال برگزاری یا اتمام پیدا کرده تا کی ادامه داره؟
احتمالاً تمدید بشه.
بله بله
بله، چون البته خب اون ما سفرنگی سالس قیه هویت داره که هم همه مجموعه است، هم کتاب فروشی، هم کافه، هم گالری، اینی که همیشه مداوم اتفاقات فرهنگی میفته. حالا اینا دوست داشتن که احتمالاً یه هفته ای هم تمدید کنن.
بله بله، درود بر شما. خب برای آینده چه برنامه هایی دارید استاد؟ آیا قرار هست که باز هم ما نمایش هایی از آثار شما انشاءالله ببینیم؟ در چه حوزه‌ای؟ در حوزه مجسمه سازی یا باز هم چاپ نوشته؟
نه دیگه، چاپ نوشته احتمالاً شاید چند سال یه بار اتفاق میفته. بالاخره ما کارمون مجسمه است و مجسمه ساز حرفه‌ای هستیم، از این راه زندگی میکنیم.
بله
ولی این تجربه چاپ هم خب بالاخره لذت بخش بود، یک به جورایی تخلیه روانی، یه جور آرامشی به خود شعر به آدم میده و خود کار چاپ که حساسیت ویژه‌ای داره، یعنی که شما اون ابزارها و اون گرفتاری هایی که در کار مجسمه هست دیگه تو کار چاپ نیست، بیشتر خودت تنهایی و خلوتش.
بله.
و اون سکوتش خیلی خوبه. حالا انشالله که تا بعد، فعلا که حالا تا بگذره که ببینیم، چون مجسمه سازی خب زمان بره دیگه.
بله بله، زمان
از مرحله اتود تا اجرا
بله
یه سالی دو سالی طول میکشه.
بله. به هر
حال هنرکار هنر مانشستگیش نداره، امیدوارم که نمایشگاه
باشه. انشاءالله همشه برقرار باشید.
بله
زنده باشید،
کار کنیم.
بله استاد عاقلی، توصیتون به جوانترها چیه؟ اونه که دوست دارن در این حوزه فعالیت بکنن و علاقه مند هستن به ویژه به حوزه مجسمه سازی، خب از کجا شروع کنن؟ چقدر باید آموزش ببینن و واقعا از چه مؤلفه هایی توی خلق یک اثر باید استفاده کنن که اثر نو باشه، یعنی یک سبک نوین یا یک تحولی در این حوزه ایجاد بکنه؟
ببینید الان دنیای امروز دیگه محدودیت متریال و اینکه هنرجویی بخواد که متریال یاد بگیره، بیشتر نوعی نگاه خواندن و شعر، ادبیات، دانستن، تحقیق، پژوهش، بیشتر ارائه یه فکره. تکنیک دیگه ابزاراش اومده، لازم هم نیست که همه تکنیک های مجسمه سازی رو حتما یه هنرمند خودش بخواد زمان بذاره یاد بگیره.
بله.
خب کسایی هستن که این کارا رو میکنن، بیشتر الان فهم و درک و نوع نگاهه که مهمه و به نظر من فقط با همین شعر و ادبیات و به اصطلاح مقالات تجسمی خوندن و موضوعیت پیدا کردن، موضوعات اجتماعی، سیاسی، همه اینا مهمه، ادبی، فرهنگی، و بیشتر جستجو تو اینه، ساختن ذهن برای تا ارائه کار. چون بیشتر الان تو هنر امروز ایده محوره.
بله
شما باید فهم و دانشی داشته باشید
که
بتونید یه ایده نوعی
پیدا کنیم از سر خلق. بله بسیار عالی، استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند شما استاد عاقلی. شادی که همیشه سلامت و تندرست و برقرار باشید و ما باز هم آثار جدیدی رو با پنجاه هنرمند شما ببینیم و جوانان درس بگیرم. متشکرم، زنده باشید، برقرار باشید، خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا نگهدار.
تا 25 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم با برنامه هفت اقلیم. در بخش قبلی که گفتگو کردیم با استاد آقلی راجع به این پرسیدیم که جوانترها چطور میتونن یک سبک جدیدی رو ابداع بکنن و یک تحولی در یک حوزه هنر ایجاد بکنن. خبری به چشمم خورد و عنوانی با این مضمون که شاهکاری که مورد بیمهری قرار گرفت. خب طبیعی که هر اقدام نوگرایانه‌ای در ابتدا قرار هست که تغییری اگر در یک سبک هنری ایجاد بشه قطعا مخالفان و موافقانی داره. این موضوعی بود که برای کلود مونه پیشگام مکتب امپرسیونیسم هم اتفاق افتاد. کلود مونه نقاش فرانسوی که در سال 1840 متولد شده و در سال 1926 از دنیا رفت، ستاره‌ای بود که در آسمان نقاشی جهان درخشید. کلود مونه تابلوی امپرسیونی طلوع آفتاب رو در سال 1872 ترسیم کرده، نقاشی که دنیای هنرهای تجسمی رو تغییر داد و این نقاشی یک اقدام نوگرایانه به حساب می آمد و مکتب امپرسیونیسم نام خودش رو از این اثر تاریخی وام گرفته، امپرسیون طلوع آفتاب. مکتب امپرسیونیسم رو میشه مادر هنرهای مدرن مثل اکسپرسیونیسم و کوبیسم دونست. این مکتب هنری سنگ بنای هنر مدرن محسوب میشه که حالا دچار تعدد و تنوع شده. اما چیزی که باعث متفاوت بودن این تابلوی نقاشی، یعنی تابلوی امپرسیون طلوع آفتاب اثر کلود مونه شده، اینه که در تابلوی امپرسیون طلوع آفتاب دو قایق کوچک رو میبینیم که خورشید بالای اونها نور قرمز رنگش رو بر دریا منتشر کرده. در وسط تابلو قایق‌های سیل دیگه هم هستن، کمی عقب‌تر هم کشتی‌های به چشم می‌خورن که خیلی واضح نیستن و پشت کشتی‌ها هم حاله‌های دود ماننده که ممکنه دود کشتی‌های بخار باشه و اینها عناصر اصلی این نقاشی هستند. مونه این تابلو رو همراه با چند اثر دیگه هنگامی که برای بازدید از زادگاهش در فرانسه، در شمال غربی فرانسه در سال 1872 رفته بود، ترسیم کرد و این منطقه معروف بود که دریای زیبایی داره با بندر و مناظر زیبایی طبیعی و همین باعث شد که مونه این تابلوها رو در ساعات مختلف از روز، در ساعاتی از طلوع آفتاب یا تاریک شب ترسیم کرده در کنار بندر و این تابلو یک اثر ماندگار در میان آثار کلود مونه، نقاش بسیار بسیار معتبر در عرصه نقاشی دنیا. ۱۷:۲۹ دقیقه رادیو فرهنگ و هفت اقلیم سه‌شنبه را تقدیم حضور شما میکنیم. اما درباره هنر نقاشی صحبت کردیم، بریم به سراغ بزرگان عرصه نقاشی در کشور عزیزمون ایران. استاد حبیب الله صادقی که متاسفانه ایشون رو از دست دادیم، یادشون رو گرامی می‌داریم و بخشی رو میشنویم درباره این استاد بزرگ در عرصه نقاشی کشور.
هنر اسلامی از لحاظ